فانوس خیال، سرگذشت سینمای ایران، برنامه ای از شاهرخ گلستان.
اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکشکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی چنین روایت کردند که
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه فانوس خیال و به محفل ارادتمندانتان خوش آمدید.
کجا می آیید؟ شما که از دادگاه الهی پروانه عبور نگرفته اید.
عاشقم بی تو وطن مونده ام یار از تنها، بی تو ای فرد و نقا شده ام سیر از دنها.
با شنیدن این سخن جهان پیش چشم ارسلان تیره و تار شد. فریاد نیمه شب،
شب اینجا، لب اینجا، خبر اینجا، دلبر اینجا، غیر اینجا، دل اینجا، من اینجا، تن اینجا.
چرا باید خیر بدم؟ چرا؟
من اینجا، تن اینجا.
طوفان در شهر ما. هفته ای که گذشت مطبوعات ایران عموماً فیلم بزرگ داشت.
بیارم کنیم این مسازتون رو ببینم.
آقا، وقتی رسیدیم تو بهشت، بوری سیغه بکنی یا قلمون؟
من افتادم به دامه، مکن ناز که میخوامه، مکن ناز، مکن ناز، مکن ناز، مکن ناز.
برو بابا، من دارم از ترس دق میکنم، توی باس من قلمون قلمون در میاری.
گریه مکن، گریه مکن، به خاطر
کی میتونه بشکن بزنه؟
فرمون فرمون که میگن اینه؟
کی بلنده چشمک بزنه؟
فرمون فرمون که میگفتن این بود.
کی میتونه خوب برش بده، برش بده و برش بده؟ کی میتونه خوب برش بده، برش بده و برش بده؟
مردی با جاه و شکوه فراوان، با لشکری از ریزخواران و هواخواهان بر گرد و گردش.
کی واسه من قدی نه خود مردانه یه رو کرد و ماماساش یه خروار رو کنم؟
و چنان شمشیر به کمرش زد که چون خیار تر به دو نیم گردید.
دلم خون شد ز بس کی این دل صاب مرده
کن
بده. ناش 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 گلا مخملی رو باش به پا نرداشم شسته پاش تو چشما. ببین برش میدم و خلش میدم، پایدام گلام ولش میدم، پیچ و تاب و خوش گلش میدم، برماسه گلش میدم.
چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای سینمای ایران، سینمایی که در دوران 30 ساله حیاتش بیش از هر مقوله هنری و فرهنگی دیگر مورد بحث و گفتگوی مردم و مطبوعات بود. منحط، بداموز، بی فرهنگ، مبتذل، کمترین نسبتهایی بود که به سینمای ایران داده می شد. منوچهر کیمرام، فیلم نام نویسی که در تولید فیلم ها نیز دست داشت، از رابطه جامعه با این سینما می گوید.
فیلم فارسی از نظر اخلاقی هیچ چیز ضد اخلاقی نمیتونست داشته باشه، چون اگه داشت نمیرفتن ببینن. به هر حال یارو باید دخترش رو میبرد، پسرش رو میبرد، زنش رو میبرد، نمیرفتن ببینن. اون مقداری که فیلم فارسی مجبور بود راجع به تحسین نجابت و چه میدونم مطلب و به حساب مبالغه هم حتی توش بود، یعنی میخوام بگم که نه فقط توی شخصیت پردازی مبالغه میشد، حتی تو آدم خوب بودن هم مبالغ، یعنی تو به حساب تحسین کردن صفات ممیز هم مبالغه میشد. بنابراین اون اثر اجتماعی که جامعه رو خراب کنه ما تو هیچ فیلم فارسی ندیدیم که بگه که نانجیبی خوبه. به هر حال تو هیچ فیلم فارسی هم ندیدیم که بگه مثلا هروئین خوبه یا تریاک خوبه یا مثلا اینا رو اگه میذاش فیلم فروش نمیکرد. من نمیخوام بگم به عنوان یه رسالت اینو دنبال خودش داره میکشه، نه اصلا فیلم فروش نمیکرد اگر که رفته بود دنبال این. من خیال نمیکنم فیلم فارسی جز البته تو اون کوته تجارتیش هستیم، جز اینی که یه مقدار سینما درست کرد و یه مقدار سینما رو درست کرد و سرمایه گذاری رو تو فیلم اصلا به یه جای قابل قبول رسون، فیلم بردار درست کرد، تکنیک نقش منفی من توش نمیبینم اصلا.
اینکه قیصر از راه رسید. با فیلم‌های قیصر و گاو بود که سینمای ایران تکان خورد. قیصر را مسعود کیمیایی و گاو را داریوش مهرجویی ساخته بودند و این دومی بعدها معلوم شد که تا کجاها رفته و چه تماشاچیانی داشته است. در سالهای پایانی دهه 40 و بعد از این دو فیلم بود که فیلمسازان جوان و نواندیش به میدان آمدند و بنیاد یک سینمای نو نهاده شد. هرچند که کم‌مایگان همچنان به تولید فیلم‌های تقلیدی ادامه دادند و قیصرسازی جای قارون‌سازی را گرفت، ولی دیگران تغییر مهمی که سالها پیش گروهی سعیش را کرده بودند و موفق نشده بودند پدید آمده بود و دوران مهمی برای سینمای ایران شروع شده بود. پای صحبت مورخ و پژوهشگر سینمای ایران فرخ غفاری نشسته ایم.
بعد از قیصر و گاو رفته رفته عده زیادی شروع کردن به کار سینمایی. کار سینمایی که بازم همین حرف شما زدید، یعنی سینما وجود داشت، کار میکردن، یه تعدادی فیلم که اسمش اون زمان گفتن سینمای متفاوت، در واقع شاید بشه گفت که این حرف صحیح بود، این انتخاب این کلمه متفاوت صحیح بود. مثلا مرجوی کارشو ادامه داد تا مثلا دایره مینا که در 54 ساخته شد مدتی جلوش گرفته شد، ولی در 57 در پاریس در فستیوال پاییز پاریس جایزه برد. دیگه کیمیایی بود که فیلم‌های نظیر خاک و گوزن‌ها ساخت. تقوایی بود که از تلویزیون آمده بود، آرامش در حضور دیگران، بعدم اون سریال بسیار معروف دایی جان ناپولئون ساخت. حاتمی بود که تا حسن کچل رو ازش دیدن مردم هم حتی یک کلمه‌ای براش ساختن، گفتن این فیلم‌ها ریتمیکه.
بله.
و این رفت تا فیلمی که عنوانش سوت دلان بود و من از این فیلم خوشم آمده بود اون زمان. البته حاتمی عاشق ایران گذشته، ایران زمان قاجار بود، ولی بدبختانه کوچکترین احترامی نسبت به نکات تاریخی نداشته و امروز هم هنوز نداره، ولی بیشتر جویای صحنه و تصاویر زیبایی است. بعد از اسامی باز خیلی آدمایی که معروف شدن و معروف هستن، بهرام بیضایی بود که اول کارشو در کانون پرورش فکری کودکان شروع کرده بود و فیلم سفری بود که بسیار بسیار چشمگیر بود، این فیلم واقعا خیلی جالب بود. بعد رگبار ساخت و فیلم های دیگه، جلال مقدم بود، خسرو حریتاش بود که اونم از فرهنگ و هنر اول کار شروع شده بود، بعد آمده بود به فیلم سازی های متنوع، من جمله مثلا سرایدار ساخت که فیلم دیدنی بود. اوانیسیان بود که در تلویزیون فیلم چشمه رو ساخت. امیر نادری بود که از فیلم تنگنا شروع کرد و حالا کارگردان معروفی است. سهراب شهید سالس با طبیعت بیجان که فیلمی که واقعا خیلی مورد توجه در خارج هم واقع گرفت. پرویز کیمیاوی که قبلا برای تلویزیون فیلم پی مصر پلیکان و زامن آهو رو ساخته بود و بعد مغول‌ها رو ساخت، و تعدادی فیلم دیگه، بهمن فرمان آرا بود با شازده احتجاب و پرویز صیاد بود و هیچ نمیخوام دیگرانو واقعا فراموش کنم، من ادا ندارم که این یک فهرست کاملی داره از همه کسان هست، ولی باز کسان دیگه هم بود، مثلا فرض همون راهنمایی که اسم بردم، یک مرحوم فریدون راهنمایی، یک پسر ایران از مادرش بیخبر است ساخت که واقعا فیلم نوعی وصیت‌نامه بسیار زیبایی بود. باز ابراهیم گلستان بود که اسرار گنج دره جنی رو که یک انتقادی از مجموعه زندگی بعضی از اخشار مردم ایران اون زمان بود ساخته بود. و اینم باید گفت که کسانی در میان فیلم سازان به اصطلاح تجاری و موفق میان مردم، مثل خاچیکیان که استاد دلهوره و فیلم های پلیسی بود، یا امین امینی، خسرو پرویزی و و میان فیلم سازان باز که فراموش کردم شو، حجیر داریوش بود که فیلم بیتا رو ساخته بود. باید گفت که در همین دوره واقعا رفته رفته فستیوال های گوناگونی، فستیوال فیلم کودکان، فستیوال فیلم های تهران به وجود آمد، دوره فستیوال به نام سپاس برای فیلم ملی ایران به وجود آمد، یک بخشی از جشن هنر شیراز راجع به فیلم ها بود، یکی دو مجله جدی بود، بالا رفتن سطح فنی فیلم ها رو اینجا باید گوشزد کرد و تولید که همطور که شما گفتید که در 1351 یعنی 7 سال پیش از انقلاب به 90 فیلم رسید در سال، که بالاترین رقمی است که تا امروز در سینمای ایران ما دیدیم. فیلم های کانون پرورش فکری کودک که معمولا فیلم کوتاه بود، آغاز کار کیارستمی بود که بعد شهرت به سزایی پیدا کرد به حق، فیلم های فرهنگ و هنر بود که خسرو سینایی بود، کامران شیردل فیلم ساخته بود در برای فرهنگ و هنر بسیار بسیار بامزه به نام آن شب که باران آمد و راجب لافزنی و دروغگویی بعضی مردم یک پرده برداری بامزه بود، منوچهر تیاب بود، هوشنگ شفتی بودن و باز همطور که گفتم در تلویزیون هم ناصر تقوایی فیلم اربعین و دیگران ساخته بود. در این ضمن ایران در جشنواره‌های خارج چند امتیاز به نامی به دست آورده بود. مثلا در 1343 احمد فاروقی که یک فیلم ساز با قریحه‌ای بود، فیلم طلوع جدیو که کار فرهنگ هنر سفارش فرهنگ هنر بود به فستیوال کان برد اون سال و یک جایزه هم گرفت از اونجا. بدبختانه در اون دوره، بدبختانه عرض میکنم، باز رقابتی میون هنرهای زیبای کشور اون زمان بود و دستگاهی که بعدا وزارت اطلاع شد و وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در پاریس، مخالفت شدیدی با جایزه بردن و نمایش دادن این فیلم در اون زمان انجام داد. سالی بود که خود من هم شب قوزی رو در هفته نقادان سینمایی، یعنی خارج از فیلم های مسابقه، برده بودم به فستیوال کان. بعد توفیق های فیلم های کوتاه ایرانی در خارج بود، یکی فیلم یک آتش بود که خود شما ساخته بودید که در فستیوال ونیز در 1340 و ظاهراً نخستین فیلمی بود که جایزه‌ای در یک فستیوال خارجی برد. بعد هم توفیق به سزای مرحوم فروغ فرخزاد بود با شاهکارش به نام خانه سیاه هست که در 1341 در فستیوال آلمانی اوبرهاوزن جایزه خیلی معتبری بود.
در ادامه صحبت‌های فرخ غفاری خوب است اضافه کنم که در آن سالها فیلم‌های ایرانی بیشتری در جشنواره‌های سینمایی موفق به دریافت جایزه شدند و در این پیروزی‌ها سهم فیلم‌های مستند و کوتاه به مراتب بیشتر از فیلم‌های سینمایی بود، شاید به دلیل بیشتر شخصی بودن این گونه فیلم‌ها و شاید به دلیل بیشتر بودن جشنواره فیلم‌های کوتاه. می‌دانیم که تعداد جشنواره‌های سینمایی در جهان بسیار زیاد است و البته همه آنها هم از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. چرا که ما در بچگی موش و گربه می گفتیم، چون که همیشه داستان چنگ و گریز یک گربه بود و یک موش و و بعدها اسامی با مسما و بی مسمای دیگری پیدا کرد و حالا با نام اصلیش انیمیشن شناخته می شود، در سینمای ایران پیش از انقلاب اسلامی به مدارجی از کمال رسید و هنرمندان گرافیست و متخصصین فنی خودش را داشت. سرگذشت انیمیشن ایران را از نورالدین زرین‌کلک، سازنده فیلم‌های دیدنی چشم تنگ دنیادار و ابرقدرت‌ها بشنوید. انیمیشن در سال‌های آخر بخش قابل ملاحظه‌ای از سینمای ایران شده بود.
انیمیشن در ایران از چند آدم نیمه حرفه‌ای که بعدها این حرفه را به طور کلی کنار گذاشتن و امروز خاطره ای از اونها بیشتر به جانم مونده شروع میشه که در رأس همه اونها جعفر تجارتچی. این کوشش ابتدا در سالهای 1328، 29، 30 و سالهای بعدش شروع شد و بیشتر در زمینه فیلمهای تبلیغاتی تجارتی بود، ولی در خلال اون همچنین فیلمهای دیگه‌ای برای وزارت فرهنگ و هنر اون روز ساختند که امروز باقی مونده و در آرشیو انیمیشن ایران محفوظه. برای تکمیل این بخش از صحبت خوبه که نام نصرت کریمی رو بیاریم که در واقع بهترین آثار اون دوره رو به وجود آورد و بعدها به سینمای زنده پیوست و کارگردانی و بازیگری در سینمای زنده رو ترجیح داد به کار انیمیشن. این جریان تا سالهای 1340 ادامه داشت، ولی فعالیت در اون حدی نبود که بخش بزرگی از تاریخ انیمیشن ایران رو تشکیل بده. حجم و کمیت کارها چندان قابل توجه نیست و دوره اول سینمای انیمیشن ایران تا اون سالها ختم میشه. بخش دوم که در واقع رنسانس انیمیشن در ایران بود از سالهایی شروع شد که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران تأسیس و فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رو در ایران عرضه کرد. در خلال این فستیوال تعداد زیادی فیلم‌های انیمیشن به معرض نمایش گذاشته شد و همین سرآغازی شد برای حرکت کانون پرورش به سمت تولید فیلم‌های انیمیشن و در سال 1349 آغاز تولید فیلم‌های انیمیشن در خود مرکز کانون پرورش بود که با کمک فیلمسازانی، البته نقاشانی که بعداً نام فیلمساز به خودشون گرفتند از قبیل فرشید مسقالی، علی اکبر صادقی، پرویز نادری، نفیس ریاهی، مرتضی ممیز و بعد هم در سال 1350 من به این جمع پیوستم و تا سال 1357 دوره دوم انیمیشن در ایران جریان داشت.
با ذکر خیلی از پیشگامان دیگر انیمیشن ایران، اسفندیار احمدیه و فرشباف، به مرتضی ممیز گرافیست صاحب نام گوش می‌کنیم که از فیلمسازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌گوید. کانون پرورش فکری با امکانات استثنایی و با بودجه بسیار به محیط مناسبی برای باروری فیلمسازان جوان تبدیل شده بود، اما تهیه فیلم‌های انیمیشن درباره بچه‌ها و برای بچه‌ها که از وظایف اصلی کانون بود با چندان وسعت اندیشه و تنوعی همراه نبود.
یعنی در واقع سناریوی اون زمان کانون پرورش فکری یواش یواش روز به روز فضاش تنگتر و به نظر من ناهنجارتر می‌شد. من یادمه که خود بنده به این دلیل مثلا از این کار کنار رفتم، به دلیل اینکه اولا همیشه به من سناریوهایی رو پیشنهاد کردن. این سه تا فیلمی که به عنوان به هر حال تمرین یا شناخت مدیوم فیلمسازی بنده ساختم، هر سه موضوعش در واقع موضوعهای دلخواه من نبودن. من همیشه دنبال یک موضوع دلخواه میگشتم که درست تمام اون ایده ها و تجربیاتی رو که پیدا کرده بودم رو بتونم باهاش مطرح بکنم، ولی متاسفانه هیچ وقت سوژه مناسبی نبود. سوژه ها تمام به نوعی تکراری شده بود و که عبارت از یه بچه‌ای بود که از جهات مختلف یک نبوغ زاید الوصفی داشت، ضمن این که بچه بود، بعضی اوقات مثل اینشتین دانشمند بود، مثل رستم زورمند بود، مثل چه میدونم ژول ورن خیلی تخیلات فوق‌العاده داشت. و این یه چیزی بود که این پرسوناژ طوری شده بود که تو همه فیلم‌ها به شکل‌های مختلف دیده می‌شد و در واقع آدم حالش به هم می‌خورد دیگه با این پرسوناژ کار بکنه. من خودم به شخصه به دلیل اینکه بعد از سه تا فیلم ساختم دیدم که باز سوژه‌ها مطابق میل من نیست، ترجیح دادم کنار برم و دیگه با این جور سوژه‌ها کار نکنم.
قسمتی از صدای انیمیشن گلباران ساخته علی اکبر صادقی بود که با پخش آن برنامه این هفته ما هم پایان می‌یابد. برنامه آینده درباره دوبله فیلم‌ها به زبان فارسی خواهد بود و گمان می‌کنم که از آن خوشتان خواهد آمد. تا آن وقت شاد باشید.